الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که وارد صحبت بشم لازم است که از این جهاد سازندگی تشکر کنم. از من دعا میاد و من دعا میکنم، دعا به شما که عمرتون را صرف برای اسلام و مسلمین میکنید و شما هم از هیچ کس پاداش نخواهید الا از خدا و هیچ کس هم نمیتوند به شما پاداش بده پاداشی که حق شماست مگر خدای تبارک و تعالی. من از خدای تبارک و تعالی در این روز سعید خواستارم که تمام کسانی که خدمتگزار هستند به این جمهوری اسلامی و تمام کسانی که جانشون را صرف میکنن، مالشون را صرف میکنن، پشتیبانی میکنن از اینها، خداوند اونها را به سعادت کامل برساند. من تبریک این عید مبارک را به همه مسلمین جهان، مستضعفین جهان و خصوصا ایران مظلوم عرض میکنم. من واقعا نمیدونم راجع به حضرت امیر از کجا شروع کنم. مسئله بغرنجیست، مسئله این نیست که انسان بتونه بفهمد. این همه ناله هایی که ایشون میزده است، سر در چاه میکرده ناله میکرده، هر جا میرسیده ناله میکرده، این دعاهایی که از ایشون وارد شده است که در اون همه ناله است، اینها چی است؟ آیا حضرت امیر سلام الله علیه برای خاطر اینکه توجه به این دنیا دارد و از مرتبه وحدت به سوی کثرت آمده است اینقدر فریاد می‌زند؟ آیا توجه به کثرت موجبه این همه فریاد ایشون هست؟ آیا در اون ناله های شب و در اون چاه ها که ایشون ناله می زدد و در اون مواردی که ایشون با خدای تبارک و تعالی مناجات می کرده است راجع به این معنا بوده است، راجع به این مدت که خدایا منا از جوار خودت برگردان دیبه عالم کثرت و همون حرفی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند؟ از ایشون نقل شده است که یغان علی قلبی و نیل استغفر الله فی کل یوم سبعین مره. این یغان علی قلبی یعنی من همینطوری کدورت حاصل می شده یا همین رجوع به کثرت کدورت بوده؟ توجه به این عالم طبیعت با این که در نظر اونها جلوه خداست، معذالک از اون جلوه باطنی و از اون مرتبه غیب حضرت الوهیت اونها را واداشته است، از این جهت ناله می زدند. این مسئله است که ما نمی تونیم ادراکش بکنیم. ما خیال می کنیم که این حرفایی که فلاسفه میگن، این حرفایی که عرفای علمی میگن، این حرفایی که حکما میگن، اینها از این مسائل است، نمونه از اون مسائلی است که برای ولی اعظم، ولی الله اعظم، و برای اولیاء بزرگ خدا حاصل شده است. هست اینها هم مسائل علمی است، عرفان علمی، فلسفه علمی و حکمت علمی، اینها علمی است، غیر اون معنایی است که باید باشد. یافتن مسئله دیگری است و غرق شدن در اون مسائل مسئله بالاتر، و محو شدن در همه مسائل مرتبه بالاتر، و سعر که از براشون حاصل می شده است این از بالاتر، و رجوع از اونجا برای اونها مشکل بوده است، دردناک بوده است. هیچ دردی بالاتر از این نبوده است که از اون مرتبه قید، از اون جایی که لقاء خداست، بدون اینکه کسی در کار باشد، بدون اینکه خودشون هم در کار باشند، از اونجا وقتی برگشت میکنن به این عالم، خب این خیلی سخت است براشون. این مسئله در همه اولیای خدا بوده است، از حضرت آدم تا رسول خدا، و این یه مطلبی است که ماها نمیتونیم ادراک کنیم، جز این که همین چیزهای که مربوط به همین عالم است همش طبیعی است. حتی عرفان هم طبیعی است، حتی حکمت هم طبیعی است، و حتی فلسفه هم طبیعی است. همه اینهای امور طبیعی است. ما در همین حدود، اونی که غایت اعمال عارفین بوده همین بوده است، عارفین علمی، اون غیر اونی است که اونها ادراک میکردند. ما در باره او چی میتونیم بگیم؟ البته وقتی رجوع به کثرت هم میکردن، مصیبت هایی که برشون و بر مسلمین وارد میشده است، اون هم کمرشکن بوده. اونها همه مصائب را داشتن، اونها مصائب معنویشون غلبه داشته است بر همه چیزها. رجوعشون از عالم سعق، از عالم سهر، از عالم مهر به عالم سهر، این رجوع براشون مشکل بوده است، دردناک بوده. اما وقتی رجوع کردند، اونها چون مظهر رحمت خدا هستند، میخوان همه مردم سعادتمند باشند. وقتی میبینن که مردم این طور هستند، مردم دارند دسته دسته به جهنم میرند، دسته به دسته برای خودشون جهنم تهیه میکنند، اونها از این رنج میبرند. حتی شاید برای اینکه کفار هم جهنم میرند، اونها رنج ببرند، اونها رحمت هستند. یا وقتی ملاحظه میکند که حکومت عدل میخواد تشکیل بدهد، اون وقت برای حکومت عدل اونقدر رنج میبرد و اونقدر سیلی میخورد، این هم رنج دارد، نه از باب این که برای خودش، برای این که میخواد مردم را به عدالت برسانند و مردم زیر بار نمیرند. این چیزی است که در از صدر عالم تا آخر هست. هر کس قیام کرد برای اقامه عدل، سیلی خورد. ابراهیم خلیل الله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش انداختن. از صدر عالم تا حالا تاوان این چیزهایی که برای عدالت برای حکومت عدل بوده است این تاوان را پرداختند و بایدم بپردازند. هر وقت به یک نه ما فرض میکنیم اینی که گفته میشد گفته شده از غلط و برخلاف واقع که بعضی انبیا قیام برای اقامه عدل نکردن، همون موعظه کردن، همون صحبت کردن، ما فرض میکنیم که این حرف جنگ نکردن، ما فرض میکنیم صحیح باشد. اما شما ملاحظه کنید مقدسترین چیزهایی که برای کفار بوده است بت‌ها بودند. اگر یک کسی تنهایی بدون این که وحشت بکند خدای نخواسته بیاد اینجا و به خدا جسارت بکند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. این تنهایی قیام کرد بر ضد مسلمین. اگر ابراهیم خلیل الله ما فرض کنیم هیچ کاری نکرده جز اینکه عصاش را کشیده و بت‌ها را شکسته، مقدسترین چیزی که پیش بت پرستان بوده اون بوده. این قیام بر ضد اونها نیست، این قیام مسلحانه نیست، این بالاتر از قیام مسلحانه نیست. شما اگر چنانچه لشکرهایی مسلحانه به شما قیام کنند، برای شما علیه شما قیام کنند، ما بین او و ما بین اون که مسلحانه قیام نکرده اما آمده علنن لعن میکند به مقدسات شما، شما او را بدتر میدانید یا این؟ هیچ شک ندارد که مسلم این را بدتر میدوند. اونها هم همین طور بودن. بنابراین این حرف غلط که حضرت عیسی سلام الله علیه همون موعظه کرده و نصیحت کرده، یا حضرت موسی همون مقدار کارهای مختصر را کرده، حالا بعضیشون که خب قیام کردن، ولی این مسئله مسئله‌ای بود است که در همام ایام در تمام دنیا از صدر اسلام از صدر عالم تا حالا بوده و تا آخر هم خواهد بود که هر کس قیام کرد برای اینکه عدالت ایجاد کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده. پس ما گله‌ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامه عدل، برای حکومت عدل، برای حکومت اسلامی سیلی بخوریم. ما باید زیادتر سیلی بخوریم. اون وقت یک نحو بوده، حالا نحو دیگری بوده، اما در این که تاوان را باید پس بدیم مثل هم است. ابراهیم خلیل الله تاوان پس داد، موسی کلیم الله داد و رسول خدا داد و امیرالمومنین اون همه شدت کشید و ائمه ما اونقدر سختی کشیدن برای اینکه اونا همه در نظر داشتن که حکومت عدل ایجاد کنن. اگر فقط حضرت ابراهیم می آمد و دعا می کرد و ذکر می کرد این دیگه تو آتشش نمی داختن. اگر حضرت رسول سلام الله علیه فقط اون وقت در مکه بود فقط دعا می خوند، بیش از این نبود. اما او با اون چیزهایی که پیش اونها شریف بود، پیش اونها عظمت داشت، مبارزه می کرد، از این جهت باش مخالفت می کردن. و اگر هر کس بشیند همون دعا بکند هیچ که کارش ندارد. اگر مسلمانان بشینند دست راست کنند طرف خدا، خدایا رحمت کن که یا لعنت کن که یا چی ها هیچ که کارشون ندارن. اما این خلاف سیره انبیاست، خلاف شیوه انبیاست. همه سیلی خوردن، ما هم داریم سیلی میخوریم و این سیلی است که به اسلام میخورد، به ما نیم. این سیلی است که از صدر عالم تا حالا به مقدسات انبیا خورده است، به شخص نبوده، مسئله شخص نبوده، مسئله مکتب بوده، به مکتبشون سیلی زدند. و حالا چون عالم به هم متصل شده و دیگه یه جای معینی نیست، همه جا مثل همین حالا الان چقدر حرف من ها خیلی جا بشنم هر که گوش کنه، حالا این طوری است که عالم شده یه محله، یه مسجد، یه همچی جایی. از این جهت الان وقتی که شما قیام کنید و ببینن که شما قیام کردید بر ضد تمام مقدسات اونها، مقدسات اونها چیه؟ دنیاست. میخواد نفوذ پیدا کند، نمیگذارید اون مقدساتش اوه، شما بر ضد مقدسات اونها قیام کردید. میخواد او جمع آوری مال بکند، شما به ضدش قیام کردید. مال حرام میگید نباید جمع کنند. هرچی اونا مقدس میدانند که مربوط به دنیاست، شما هم مکترتون اقتضا کرده است که مقابل اونها بایستید و باید سیلی بخورید. چاره ای نیست، باید هم از سیلی بخورید. این سیلی است که اسلام دارد میخورد و الحمدلله الان برق این مسائل در همه جای دنیا جلوه کرده است و هر چی میخوان داد و فریاد بزنند، رسانه های گروهی و آمریکا و هر جا بخوان هر چی داد و فریاد بکنند و هر چی غلط کاری بکنند فایده ندارد. همین کار خلافی که در مکه کردند، این کار الان در همه جای دنیا موجش برآمده است، لکن رادیو اسرائیل البته با ما باید مخالفت کند. نمیشه، اونم از همون سنخه. حکومت‌های جائر همه باید با ما مخالفت کنند. تبلیغات عالم، رسانه‌های گروه عالم همه باید با ما ضدیت کنند. ما اگر این کارا نکنند خلاف میدانیم، خلاف باید بگیم، خلاف کردن. من صحابت یه وقتی میگفتم که اگر این بخوان منو مفتزه کنن تعریف کنن، این که بدگویی میکنید بیشتر مردم توجه میکنن، برای این که شما اگر دستتون را به دریان بزنید نجس میشد، شما اگر تعریف از من بکنید مردم همه مخالفت میکنن. اما خدای تبارک تعالی خواسته است که اینا دشمنی کنن تا اینکه مردم مجهز بشن. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد شما در معارف اسلامی وارد بشن، ما ادراک کنیم اون ادعیه‌ای که ائمه خدا کردند اینها چی میگن، با خدا چی صحبت میکنن، ببینیم چیه قصه شون. خدا ما را آشنا کند با اون مسئله. خداوند انشاءالله اسلام را خودش تقویت کند و وعده کرده است و وعده را انجاز کند. و السلام علیکم و رحمت الله.